بفهم. ببینید سابقه رو بگم آقای کرمی، ببینید ما هر وقت تو رادیو، خودم دارم عرض میکنم، ما هر وقت تو رادیو به این موضوع پرداختیم، دو با سه ما بعدش یه تکونی تو تهران افتاد. ببینید من سابقه دارم عرض میکنم، من که چی سواد علمی تو این زمینه ندارم که، میخوام بگم وقتی این خبر رو من دیدم، گفتم امروز بهش بپردیم، گفتم خدا رحم کنه بهمون. حالا منی که دارم برنامه رو اجرا میکنم اینجوری میگم، شهروندی که میشنوه باید چه داوری بکنه، چی باید بگه، میدونید میخوام چه عرض بکنم؟ خب ما که تو حوزه مدیریت بحران تنها کاری که میکنیم اینه که اگه زلزله اومد آتش نشان آباده باشه که آتش سوزی بقیه رو نکشه. حالا زلزله کشت، زلزله مثلا 2 میلیون، آتش سوزی ممکنه بشه 5 میلیون. آتش نشانی حواست بشه اون 3 میلیون بعدی از بین نرن. حالا این اگه یه وقت خدایی نخواسته زلزله شدید باشه و آوار بشه، این چند درصد مردم چقدر زیر آوار میمونن، اینا اصلا دیگه از بم و زلزله کرمانشاه دیگه بعد بفهمیم که وضعیت رسیدگی به مردم چجوریه دیگه، این که دیگه اصلا بیانه. الان مردم باید چقدر نگران باشن، یعنی در کنار، چون میبینی میگن طرف دندون درد داشت، دل دردم گرفت. الان مردم از کافی از کرونا در رنج هستن،
همینطوره.
میگم حالا شما که دندون درد دارید، تا یه دل دردم داشته باشید، عیبی نداره که، مثلا پا دردم بگیرید، اشکال نداره که. الان میخوام میگم مردم چقدر نگران اون دل درده باشن در کنار این دندون دردی که الان هست.
ببینید اولا یه سری اقدامات شده، یعنی خب. اینجوری نیست که
نمیگم نشده. من میخوام بگم که با همه این اقداماتی که شده، اگر زلزله بیاد، با ژاپن خب فرق میکنیم دیگه، ژاپن زلزله بیاد مردم براشون عادی شده. الان تو پایتخت زلزله بیاد، مردم چقدر باید نگران باشن، چی جوری باید نگران باشن، چی کار باید بکنن، باید نگران باشن نباشن، اینو من میخوام بدونم آقای کرمی.
ببینید نگرانی همیشه منحنی خاصی داره، شما از یه حدی بیشتر نگران باشید هیچ کاری دیگه نمیتونید انجام بدید، یعنی پنیک میشه در واقع، انقدر شما نگرانی اصلا باید بشینید فقط قصه بخورید.
خب
این که اصلا مورد مطلوب هیچ کس نیست،
درسته،
ولی اندک بدون نگرانی هم هیچ کاری انجام نمیشه.
صحیح.
یعنی همین مردمی که شما میفرمایید بخششون سازندگان همین ساختمان های ما هستن،
صحیح،
بخششون مهندس هستن، بخشی دیگه مثلا هر کی یک کاری داره انجام میده. این نگرانی رو ما در حد معقول نگه داریم، فقط به خاطر این که انگیزه داشته باشیم درست بسازیم، درست کار بکنیم، درست مدیریت بکنیم. این کار رو اگر انجام بدیم خب این نگرانی به درد بخوره، و الا که خب ما بیشتر
حالا اینه هیچ کدومش، اینه که گفتی هیچ کدومش به مردم رفتی نداشت.
چرا دیگه سازنده ها مثلا هستن،
خب سازنده بر اساس یه قانون میسازه دیگه، سازنده بر اساس یه قانونی میاد میسازه، اگر مثلا قانون رو تکلیف نکنه که یه جوری باید بسازه که تا 7 ریشتر مقاوم باشه، اگه قانون تکلیف نکنه خب یه چیزی میسازه تحویل مردم میده دیگه، که با زلزله 5 ریشتر هم میریزه بیرون.
بله حالا شما مثال کرونا رو که فرمودید همین دیگه، الان مثلا یه بخشش به عهده مردمه دیگه، حالا چقدر ما رعایت کنیم فاصله اجتماعی و
همین دارم. مردم که همین حد اونجا درگیر کرونا هستن الان رعایتشون شده زیر 40%. چرا؟
بله من قبول دارم اینو.
برای اینکه بس که حرفای زد و نقیض شنیدن دیگه.
من قبول دارم و به حق و به مردم میدم.
خب تو همین زلزله هم همینه دیگه. الان بله. الان من میگم آقای کرمی، شما به عنوان مسئول سازمان مدیریت بحران که بله. مرکز بود دیگه. بعد شد سازمان دیگه. یعنی رئیس این سازمان در واقع معاون رئیس جمهور میشه؟
معاون شهرداره. معاون سازمان بحران کشوره اونی که شما. ما تهران.
بله بله. عرض کنم خدمتتون که خب ببین الان مردم میدونن که این سازمان اگر زلزله بیاد هیچ کاری از دستش بر نمیاد.
چرا یه کارایی یه کارایی که
آتش نشانی به پا کشته‌ها بیشتر نشن.
هلال احمر همینطوره، اورژانس همینطوره، اینا همه این هشدار رو دریافت می‌کنن.
ببینید آقای کرمی بزرگوار، الان اگه زلزله خدای نکرده بیاد، ده. من به عنوان این شهروند به شما به عنوان آقای کرمی 2000 اعتماد ندارم، خودم عرض
میدونم، درسته؟ من میدونم، منم قبول دارم
و شما هم گفتید حقم میدید، درسته؟ همونطور که تو کرونا اتفاق افتاده، حالا همه مردم فروردین 99
رعایت کردن،
رفتن تو خونه هاشون.
بله.
اما هر تعطیلی بعد از اون اتفاق افتاد، مردم راهی شهرستان های مسافرپذیر شدن و گردشگر.
من اینو 100% قبول دارم، مقصر مسئولینم، مقصر ما این، و این روش عمل کرد که ما یک کاری رو که باید در یک سال انجام بدیم در 10 سال هم انجام نمیدیم،
درسته؟
اینو منم قبول دارم ولی این سیستم باید به طور کلی درست بشه. من نمیتونم در یه جایی پایین پایین دست اینو درست کنم. تمام سیستم مسئولین کشور باید همزمان این عزم ملی ایجاد بشه درست کنیم این ماجرا رو.
میدونید آقای کرمی،
من قبول دارم این.
مثلا شما فکر کنید یه وزیر، درست؟
بله.
شما یه وزیر، شما وقتی اشتباه میکنید استیضاحتون میکنن دیگه، غیر از اینه؟
بله.
استیضاح دیگه، این استیضاح تنبیه شماست. بله. مثلا شما کردم اینو مثال دارم عرض میکنم. این تنبیه شماست. مثلا یه وزیری رعایت خیلی زیاد نمیکنه، مرغ گرون میشه مثلا، یا هر چیز دیگه گرون میشه، گرونم میمونه. بعد این وزیر میرن استیضاح میکنن، میگن خب حالا استیضاح کردید، وزیر رو تنبیهش کردید، یکی دیگه رو جاش گذاشتید. کارنامه کاری این وزیر نشون داد که کارآمد نیست. این تنبیه وزیره. تکلیف مردم چی میشه این وسط؟ میدونید بالاخره مردم هم یه حقوقی دارن دیگه. اینجا یه دادستان باید بیاد بگه آقا من به عنوان مدعی العموم حق دارم، علاوه بر اینکه اون وزیر استیضاح شد، نسبت به حقوق مردم هم یه اعاده ای بکنم. یعنی اینجا تو این یک سالی که میگید یه سال انجام بشه، 10 سال انجام نمیشه، باید یه مدعی العموم بیاد یقه آقای دور از جون، ببخشید که من شما رو مثال میزنم، شما رو خطیب مثال میزنم، یقه شما رو بگیره بگه آقا شما 10 سال تو این سازمان بودی چیکار کردید؟
چی کرد؟
درست میگم؟ احسن. احسن. چرا این اتفاق نمیفته آقای کرمی؟ به نظر تو
در این که ما مبنامون مبنای علمی یا تخصصی نیست، مبنای ما رفاقتی. ببخشید من به خاطر هر کاری که دارم میزنم ضرر خودم هم میزنم. مبنای ما رفاقت، نمیدونم دوستی، حزب فلان، این حرف هست. ما اگر کارها رو به دست آدم شایستش، یعنی از راز علمی، از راز تجربی ببین و بعد اونو رصد بکنیم، اگر مطابق مبانی همون علمی و تخصصی کار نکرد، بکشیمش پایین، مجازاتش هم بکنیم.
درست.
ولی اگر کار کرده، خب بالاخره یه چرخنده باید همه کار کنم تا یه کاری انجام بشه. دیگه نمیتونیم بگیم حالا میشه استیضاحش که کنارش بذاریم. ولی منظورم اینه که شما ببینید این بنده خدایی که داره اونجا کار میکنه،
صحیح،
آیا بر اساس رفاقت اومده همه سیستمش رو تنظیم کرده؟
بله.
اصلا کاری به علم و به تخصص و به این که دانشگاه چی میگه و اینها نداشته؟ خب این 100% مقصر وقت مردم رو تلف کرده.
درست.
ولی اگر بر اساس این سری مبانی رفته جلو، حالا یه قدم برداشته دیگه،
درسته،
ولی نتونسته همه کار رو انجام بده، خب یه فرق میکنه دیگه.
بسیار خوب آقای کرمی، من یه تشکری هم بکنم. آقا دوستان، الان آقای قوقایی اومد گوش من این مطلب رو گفت، بنده خدا از اتاقش بلند شد، مسافت طولانی اومد، گفت فلانی این نکته مثبت رو بگو که الان مثلا منطقه 5 تهران گاز رو قطع کردن برای اینکه شیرفلکه های گاز رو عوض بکنن، که اگر خدای نخواسته زلزله اتفاق افتاد، شیرفلکه هایی نصب بشه که مقاوم به زلزله باشه. این خبر رو الان بله آقای قوقایی الان به من گفتن. خب قاعدتا اینم در تعامل با سازمان مدیریت بحران داره صورت میگیره. من این همه نقد کردیم، یه تشکرم بکنیم که این اتفاق افتاده و از شما ممنونیم آقای کرمی.
ببینید حجم کار توی تهران خیلی خیلی زیاده، کار زیاد داره میشه ولی حجمش خیلی زیاده. ما سرعت رو باید به مراتب ببریم بالاتر. این آخرین چیزیه که باید گفت دیگه، سرعت کار باید خیلی بره بالا.
شما خبر داشتید این قضیه شیرفلک‌های گاز رو؟ آیه
بله خیلی ها انجام شده. فقط
اکاش میگفتید، اکاش میگفتید.
خیلی چیزا هست که باید بگم، شرکت آب هم خیلی کارا کرده.
زنده باشید آقای کرمی، خیلی ممنونم. آقا با من روحیه خیلی خوبی دارید، ما پرچی داد و فریاد زدیم شما با آرامش پاسخ دادید. جدی از من حیرت کردم، چون مسئول مثل شما صبور خیلی کم پیدا میشه. قربون شما برم، دورتون بگردم، محبت کردی آقای کرمی، دورت بر شما، خداحافظ. آقا اگر زلزله اومد نگران نباشید، من اگر شما کوتاهی کرده باشید حاضرم به خاطر شما بمیرم. اصلا اینقدر شما آقایی، اینقدر شما آقایی، سلامت باشید، خداحافظ.
در کوچه قناری ها برای گریه یکم بر صحرای تشنه بر کبیر دار برای سبز برگ سبز رنگ سبز در یک بار صداقت را دل از تنگم رفاقت را دل از تنگ برای رنگ شادی ها دل از تنگم برای تو برای ما برای خیر انسان ها دلم تنگ است قناری ها برای گریه یکم بر صفرای تشنه بر کبیر دار برای سبز برگ سبز رنگ سبز در یک بار صداقت را دلم تنگم رفاقت را دلم تنگ برای رنگ شادی ها دلم تنگم برای تو برای ما برای خیر انسان ها دلم تنگ است برای آبی بالا در کوچه قناری ها برای آبی بالا در کوچه قناری ها صداقت را دلم تنگ است رفاقت را دلم تنگ برای رنگ شادی ها دلم تنگ است دلم تنگ صداقت را دلم تنگ است رفاقت را دلم تنگ برای رنگ شادی ها دلم تنگ است دلم تنگ صداقت را دلم تنگ است رفاقت را دلم تنگ برای رنگ شادی ها دلم تنگ است دلم تنگ
خب خیلی ممنون که به سامانه پیام کوتاه ما پیام دادید بعضا شوخی هم کردید گفتید آقا اگه قراره به گفته مهمانتون زلزله بیاد و باید نگران باشیم دیگه چرا قصه برنج کیلو 45000 تومان بخوریم حالا بله خب بالاخره ما وظیفه‌مون مطالبه کنیم که چرا اینجوریه شاید اگه آدم بتونه برنج بخره یه روزی از زیر آوار زلزله در بیاد بتونه برنج بخوره اینی که خب ممنونم از شوخیایی که میکنید و پیامایی که میدید و خب به هر حال پشت این شوخیا حتما یه پیام جدی برای مسئولان هست اگر گوششون شنوا باشه انشالله که اینطور باشه آقای دکتر سید علی رضا ناجی رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو محترم کمیته علمی کرونا روی خط ارتباطیمون هستن درباره کرونا میخوایم با ایشون صحبت بکنیم آقای دکتر ناجی سلام عرض میکنم
منم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز
متشکرم آقای دکتر خبر منتشر شد درباره واکسن هایی که به ژاپن فروختن به برخی کشورها و واکسن هایی که آسیب زده به مردم من نه از درصد آسیبش خبر دارم نمیدونم آمارش چقدره اما این خبر رو شنیدم و یه جورایی ذهنیت نسبت به واکسن های وارداتی داره تغییر میکنه در کشور این در حالی که ما هنوز موفق به تولید انبوه واکسن داخلی نشدیم و داریم واکسن از خارج از کشور وارد میکنیم برای تزریق. چیکار باید بکنیم به نظرتون آقای دکتر ناجی؟ بریم واکسن ها رو بزنیم یا نه بگیم مثلا واکسن داخلی فقط میخوایم بزنیم، واکسن داخلی که هنوز به تولید انبوه نرسیده، از طرفی حدود 30 میلیون دوز واکسن هم سفارش گرفتیم که وارد کنیم از خارج از کشور، چه باید بکنیم آقای دکتر ناجی؟
در اصل این اتفاقاتی هست که برای تمام شرکت‌های داروسازی که واکسن تولید می‌کنن میفته. ما همین چند پیش نمود واکسن برکت خوب دیدیم که 1.9 میلیون دوز به علت اشتباهی که بود خارج شد. در جانسون جانسون هم هست، وقتی که تولیدات بسیار بالا میره و تقاضا بالا هست ممکن است این اشتباهات باشه. در مورد واکسن مدرنا خب کشور ژاپن 1.6 حالا دقیقا 1,630,000 دوز واکسن رو در واقع دوریش به علت آلودگی هایی که لکه های سیاهی که در داخل واکسن دیده و باعث شد که تمامی اون در واقع واکسنی که از مدرنایی که از اسپانیا وارد کرده بودن رو همه رو در واقع معدوم بکنه.
بله.
خود شرکت مدرنا هم در واقع به علت حساسیتی که داشته تمام تولیدات مربوط به اون کارخونه اسپانیا رو متوقف کرده و به دنبال این هستش که ببینه چند تعداد آیا آلودگی وجود داشته یا نداشته و یا اینکه در واقع چقدر تزریق شده. بعد بگم که تا الان هیچ گزارشی از عوارض این واکسن تزریق شده ما نداشتیم، یعنی گزارشی نبوده. به نظر میاد که 180,000 نفر از مردم تو ژاپن در اوساکا و توکیو و جاهای دیگه در واقع از این واکسن دریافت کردن ولی عارضه ای رو تا الان گزارش ندادن. حالا در صورت بعد یه میدار پیگیری هم بشه ببینیم به چه صورت هست. به نظر میرسه با توجه به این که از سورس و منبع این آلودگی هنوز کاملا مشخص نیست، ولی من حدسم این هستش که الان تهیه کردن شیشه و ظروف شیشه‌ای با کیفیت در تمام دنیا برای ذخیره سازی و در واقع ریختن واکسن های تولید در اونها بسیار بسیار مشکل شده. من فکر میکنم شاید منبع آلودگی مربوط به شیشه های بی کیفیتی بوده که شاید در اون موقع استفاده کردن.
درسته. خب آقای دکتر در داخل کشور وضعیت چگونه است؟ ما بالاخره خیلی از شهروندان هستند که معتقدند بایستی واکسن داخلی رو استفاده کرد، اگر تبعاتی داشته باشه قطعا کمتر خواهد بود. این یه دلیلش اینه که به هر حال هموطن خودمون داره تولید میکنه، محقق جوان دانشمند کشورمون، و البته پاسخگو خواهد بود اگر مشکلی ایجاد بشه. دو اینکه ما مؤسسه واکسن سازی رازی در ایران بالای 120 سال سابقه داره، یعنی 122 ساله که این مؤسسه داره کار میکنه. از خیلی از مؤسسات سرم سازی در دنیا سابقهش بیشتره. من یادمه چند سال پیش در هلند 100مین سال یه مؤسسه یه واکسن سازی رو در واقع میشه گفت براش سالگرد گرفتن. حالا هلند یا آلمان، یه کدوم این دوتا الان حاضر و ذهن نیستم. و ما درباره مؤسسات سرم سازیمون هم کاری نکردیم که نشون بدیم این سابقه طولانی و این قدمت میتونه کمک کنه به ما. خب الان این ذهنیت خود به خود در مردم به وجود میاد علی‌رغم توضیحاتی که دادید آقای دکتر ناجی.
کاملا این که ما سابقه درخشانی در تولید واکسن داریم شکی در اون نیست. این که ما مؤسسات بزرگی مثل پاستور و رازی داریم که من باز میخوام یه گلگی بکنم، به جایی که اونها بیشتر بها میدادیم در این دوران کمتر بها دادیم در واقع، هیچ شکی درش. ولی الان ما در موقعیتی نیستیم که بخوایم دوباره ذهن مردم رو ناراحت بکنیم از این که واکسن داخلی استفاده کنن حتما و خارجی ها رو بزنن کنار به خاطر مشکلاتی ممکن است که هر از جایی به وجود بیاد. در اصل واکسن ها کنترل میشن. من تقاضام از تمام مردم این است که از هر امکاناتی که در اختیارشون دولت با زحمت فراوان از واکسن های داخلی و واکسن های خارجی وارد میکنن لطفا استقبال بکنن بزنن، چون الان موضوعی نیست و موقع این موضوع نیست که ما بخوایم صبر بکنیم تا مثلا واکسن های داخلی تولید بشن بزنیم. ما الان باید از تمامی ظرفیت های خودمون جهت تزریق واکسن چه داخلی و چه خارجی استفاده بکنیم. ان شاء الله واکسن های خوب داخلی ما هم سرتیفیکیتشون مینو میگیرن و تولیدشون به انبوه میرسه با خیال راحت تر ما میتونیم در واقع اونها رو مصرف بکنیم. ولی تا اون موقع از واکسن های معتبری که از خارج هم وارد شده هم باید استفاده بشه، اما همانند ژاپن و یا سایر کشورهای دیگه باید دقت نظر در ورود واکسن و چک کردن اونها در طول زمان تزریق واکسن داشته باشیم که این مشکل برای کسی هم پیش نیاد.
یعنی ژاپنی ها مراقبت نکردن؟
آره مراقبت کردم و متوجه شدن که لکه های سیاهی دیده شده در واقع، و فورا تمام واکسن های واردی رو از بین بردن. خود شرکت مدرنا هم تمامی تولیدات کارخونه مدرنا در اسپانیا رو هم همه رو جمع کرده و معدومش کرده. در اصل این دقت نظرها باید صورت بگیره، حالا از سورس تولید کننده، از کسی که مصرف میکنه. اتفاقا این به نظر من یک تجربه خیلی خوبی است که ما کسانی که در واقع در سیستم بهداشتی در تبع تزریق واکسن میپردازن دقت عمل در این زمینه هم بکنه، حالا چه میخواد واکسن داخلی باشه یا خارجی باشه. در حال حاضر ولی من باز خواهشم این هستش که موضوع تأثیری روی تفکر مردم زدن واکسن نذاره، این اطمینان رو به وزارت بهداشت و دولت محترم بده که واکسن ها رو چک میکنه و انشاءالله هیچ کنون از این واکسن هیچ از این اتفاقا برشون نیفته. ولی خب میگم این مفهوم سابقه است در باید شکرهای داروسازی مختلف این موضوع ها رو قبلا دیدن ولی خب پرداختن و اون رو درستش کردن.
ممنونم آیه دکتر ناجی. درباره سویه های جدید کرونا در کنار دلتا، زمزمه های از سویه های جدید میاد به نام لامبدا اگر اشتباه نکنم یا اگر اسمشو درست قرائت کرده باشم، چون قرائت های مختلفی ازش شده. و خدمتتون عرض کنم که وضعیت که الان مردم باش مواجهن مثل بیماری قارچ سیاه که شکل گرفته، اطلاعاتی در این زمینه میتونید در اختیار ما بگذارید آقای دکتر؟
بله، واریانت لامبدا همونطور که خودتون اشاره کردین در واقع یه جدید واریانت جدیدی هستش که خواستگاه اون شرکت از کشور پرو بوده، در آگوست 2020 شناسایی شده، الان بیش از 42 کشور هستش که در واقع ژنوم این ویروس رو ثبت کردن و شناسایی کردن که مطمئنا تعدادشون بیشتر از جمله در واقع کشورهای همسایه ما مثل ترکیه و قطر و هندوستان، و مطمئنا تعداد اونها بیشتر هستش. ما در واقع این نگرانی وجود داره که وارد کشور ما بشه، بعد این نگرانی وجود داره، در هر صورت واریانت ها وارد میشن، اما اون چیزی که به نظر من مهم هست مقابله با اون هاست. از خصوصیات این واریانت این هستش که به نظر میرسه که به علت تغییرات ژنتیکی ایجاد شده درش، هم سرعت انتقالش بیشتر شده، هم گریز از ایمنیش بسیار بالا رفته، به طوری که مطالعات جدید نشون داده که مقاومت نسبت به واکسن های همین مدرنا و فایزر بین 2.3 تا 3.3 برابر شده. به همین ما با واریانتی روبرو هستیم که این خصوصیات رو داره و باید بسیار بسیار مواظب باشیم در کنترل کووید در ایران تا از گردش بندازیم، از ویروس های جدید جلوگیری بکنیم از ورود اونا به کشور تا اینکه خلالی در ما به وجود نخواهد.
الان خبر دارید که در ایران چیزی وارد شده از این ویروس؟
اطلاعات رسمی نیست، بعد این منوط به این هستش که ما پایش ژنتیکی در سطوح بالا انجام بدیم که بتونیم شناسایی بکنیم. در مورد قارچ سیاه که فرمودین، یک قارچی هستش که چیز جدیدی نیست به نام موکورمایکوز، یک قارچی هست که به صورت فرصت طلب در خاک وجود داره، وارد بدن میشه، معمولا در افرادی که سیستم ایمنیشون ضعیف میشه مثل افرادی که بیماری HIV دارن پیوند میکنن، یا به هر علتی در واقع یا سرطان دارن یا TB دارن، در اصل به هر علتی در واقع سیستم ایمنی ضعیف میشه، میتونه در سینوس ها، در ریه، در مغز شروع بکنه به رشد کردن و متاسفانه تهاجم زیادی داره، درمانش هم بسیار سخت است. اما بعد بگم که این واقعاش مصری نیست، از فردی به فردی دیگه منتقل نمیشه که اون بیماری رو بده، بلکه به اصل تصدیف ایمنی به علت داروهایی که مصرف میکنه یا وضعیت بدن ممکن هستش که بوجود.
متشکرم آقای دکتر ناجی بزرگوار، براتون از یه موفقیت میکنم و خداحافظتون بشه.
خواهش میکنم، قربان شما، خوشحال شدم.
خب هموطنان عزیز، متشکرم که برنامه امروز رادیو گفتگو مجله صبحگاهی صبح گفتگو رو گوش کردید و همراه ما بودید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز شنبه ششم شهریور: در آیه دهم سوره مبارکه انبیا کدام ویژگی قرآن مورد توجه قرار گرفته است؟ گزینه 1 هدایتگری، گزینه 2 تنظیم امور، گزینه 3 تذکر و یادآوری. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.quran.tv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @q بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
همراهان گرامی و ارجمند، در هفته دولت قرار داریم. این هفته رو خدمت همه دولت مردان کشورمون تبریک و تهنیت عرض میکنیم و برای این عزیزان آرزوی سربلندی و موفقیت داریم.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد، در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
اولم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک، ماسک هم نزدیم حتی. همین فرزه پیش پزشک دیگر رو از دست داریم متاسفانه. میگم منم دست دارم مثل همه شما بیام توی پارک، دست خانواده همو بگیرم بیام توی پارک تفریح کنم. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با هم دیگه صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدیم، پروتکل بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه میکنن. بیمارستان دارن می جنگن. یه جنگ سخت، جنگی که هر روز داره بیمارای کرونایی چند صد نفر بهشون اضافه میشه و متاسفانه پرستارا و دکترای ما هر روز ازشون بهشون اضافه میشه. همکارای ما دارن چه بیمارستان هست نیست. این انصاف نیست، این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان.
موج ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقت شما بخیر همراهان عزیز و ارجمند. ساعت 8:30 صبح هست. همچنان از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. گفتگوی اجتماعی عنوان برنامه بعدی است. به اتفاق میشنویم.